بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرقانی صفحه 171 21 بهمن 94.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
امروز بحث سختی نداریم، یه مقداری سریع‌تر بخونیم. یه جمله از بحث قبل باقی موند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بالاخره سر مسئله تطبیق دلیل نفی ضرر بر مسئله تیمم اشکال کردن. گفتن لا ضرر اونجا صادق نیست. من عرض کردم ای با قطع نظر از بحث فعلیمون، چون خود لا ضرر یه قاعده ایه که ای بحثا نسبت به اون متشابهن و او قاعده لا ضرر محکم فقهه، و اینکه تو لا ضرر آقایون به ضرر شخصی فتوا دادن و این مطلب چجوری میخواد با او جمع بشه خودش یه قصه ای داره. یعنی این از دغدغه های مکاسب این بخش. اما مع حفظ فتوای اینجا، چون اینجا عبارت صریحه که شیخ ضرر رو ضرر نوعی دیدن و ضرر شخصی نیدن، عبارت اصلا مشکوک نیست، لکن دغدغه است. این عبارت نسبت به سایر عبارات دغدغه است، لکن عبارت صریح. حالا با قطع نظر از او دغدغه، با اگه بخوایم به فتوا به ضرر نوعی بدیم، بعد اون موقع توی مسئله تیمم باید مطلقا دیگه فرق بین متمکن ان تحصیل الماء مع از آف قیمت الماء یا غیر متمکن فرق نذاریم، به همش فتوا بدیم که تیمم گردنشونه. اینا واجد تکوینی هستن اما واجد تشریعی نیستن. یعنی میتونن برن آب تهیه کنن، متمکن من الماء هستن تکوینن، اما شارع این رو کل عدم قرار داده، چون هزینه زیاد داره، چون زحمت زیاد داره، به خاطر لازم شیخی فتوا رو دادن، گفتن لا ضرر رو ما در اینجا نباید بپذیریم، چون مشهور فتوا این چنین دادن، و به روایات خاصه باید فتوا بدیم، بگیم روایات خاصه مخصص یا مقیده
لا
ضرر. خب حالا شیخ برای اینکه از قواعد عامه یه چیزی بمونه اینجا، نگیم اینجا فقط فتوا به دلیل خاصه، میگه ادله نفی حرج رو میشه تمسک کرد. ادله نفی حرج میگه هر جایی که سخت بشه بر مکلف و مشقت بر مکلف ایجاد بشه، اعم از این که یستقو علی انه ضرر مالی املا، یستقو علی انه ضرر جسمیون و جانیون املا، ضرری برای حرجی و سختی طاقت فرسا برای مکلف، به تعبیر شیخ ضرر مجحف، اجحاف کننده، ظلم کننده، اذیت کننده ایجاد بشه، ادله نفی حرج او رو برمی‌داره. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج برمی‌داره. شیخ میگه شاید بشه با ادله نفی حرج این مسئله فتوای مشهور رو هم تصحیح کرد. بعد بگیم اون کسی که مثلا ان تومن پول داره، حالا 5000 تومن زیاد که علم یکونه براش، اما کسی که حقوقش مثلا کلش مثلا 100000 تومن 200000 تومن 5000 تومن هم براش عددیه، برای او حرج ساز نیست، برای این حرج ساز هست. و با این فتو با این مسئله نفی حرج بیایم تفکیک کنیم. دوستان عزیز اینه بخونم تا یه نکته فائده و لطیفه عرض کنم. نعم بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو کان الضرر مجحفا بالمکلف، ضرر سخت کنه برای مکلف، اجحاف ایجاد کنه. اجحاف در لغت به معنای تنگیه، یعنی واقعا بر او زیق کنه شرایط رو. این انتفا این مجحفه، حالا سوا اون کان ضررن ام حتی لا یستقو علیه انه ضررون، این انتفا به ادلت نفی الحرج لا به دلیل نفی الضرر. دیگه کاری به لا ضرر نداریم. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج یا ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینها رو تمسک میکنیم. فنفی الضرر المالی فی التکالیف لا یتحقق، پس آقا نوکر ضرر مالی نیستیم. اگر میخواید ضرر مالی منفی داشته باشید، ای لا یتحقق الا اذا کان تحمل الضرر حرجن، یعنی ما نوکر عنوان ضررش نیستیم، نوکر عنوان حرجشیم. خب آقا عنایت کنید، این نعم خب آقا یه فتوای یه دلیل دیگه ایه دیگه، نعم نداره، این نعم استدراک نمیتونه باشه. برای چی با نعم گفتیدش؟ برای چی میخواید یه نحوه استدراک توش درست کنید؟ خب شما گفتید لا ضرر جاری نیست، ادله خاصه جاری هست، لا حرج هم جاری هست، سه تا دلیل داریم، یکیش منتفیه، دوتاش جاریه، پس دیگه نعم نداره.
اما ببینید کسی بگه که ادله خاصه لا حرج رو هم تخصیص میزنه،
نه
چطور لا ضرر رو تخصیص داری؟ جفتش ادله حاکمه بر کل فعل.
نه خب این اشکاله، این نعم نیست. فعلا بچه نه آقای طائفی، من راه باز نکردم شما اشکال کنی، راه باز کردم اول نعم رو فکر کنیم. من یه ذره میخوام فهم از متنمون قوی بشه قبل اینکه بریم تو اشکالات. شیخ برای به چه عنایتی این نعم رو آورده؟ ببینید اگر قبل ما ادله خاصه رو نمی داشتیم، مثلا لا ضرر رو میگفتیم و نفی میکردیم، بعد نعم وجه داشت، میگفتیم استدراک از حکم، میگیم لا ضرر نه اثبات نکرد اما حرج اثبات میکنه، لکن خب قبلش ادله خاصه رو آوردیم اثبات هم کردیم، ها پس دیگه نعم استدراک که نمیخوایم بکنیم، حکم اثبات کردیم، میخوام بگیم دلیل آخر فی المقام. عنایت شاید ای باشه، شاید لعل. ببینید در عبارات اقدمین فقه کم نیست جاهایی که لا ضرر و لا حرج با هم مخلوط میشه. دیدیم گاهی اوقات که تو مقام گفتار میگیم لا ضرر یه قاعده حاکم فی الفقه و ادله جزء ادله حاکم است بر همه احکام اولیه، لا حرج هم میتوره، هی این دوتا به هم عطف میشن، انقدر به هم عطف میشن که کأنه منساق و مدا دلالت اینها
واحده.
لذا تو فقه جاهایی میبینید لا ضرر گفته، بعد گفته لا حرج، گفته بل امر سهل. یه قصه این چنینی فی عبارات فقه ها رضوان الله علیهم اجمعین ما داریم تا قبل از معاصرین، یعنی از قبل از جواهر به ایبر دیگه نه دقیق میشه قصه، اما قبلتر هرچی میریم به قبلتر این قصه زیاده. حالا البته شایدم بشه گفت تو عبارت های شیخ طوسی رضوان الله علیه، وسیله سلار دیلمی ابن حمزه یا مراسم سلار دیلمی، اونجا هم باز این قصه بین عبارتهای محقق و علامه و فخر و یحیی ابن سعید هلی و این طیف به این ور، یعنی بین مثلا قرن 5 و 6 تا قرن 8 و 9 خیلی زیاده، این دوتا کنار هم میاد. جناب شیخ که انه با این نعم میخواد بگه آقا من حواسم هستم این لا ضرر یه مسئله است، او لا حرج یه مسئله است، اون یه دلالت داره یه دلالت داره، او یه مخصص برمی داره. آقای طایبی حالا ببین شیخ میخواد بگه استظهار من اینه، روایات نفی و ضرر کرد، اما آقای طایبی آقا لسان روایات استظهار دیگه، استظهار ممکن شما استظهار دیگه داشته باشید، سماعت باید کامل باشه، اما شیخ میگه آقا به استظهار من اون روایاتی که گفت انما یشترا به مالون کثیر، اون روایت ها مناسبت سوال و جواب، سائل داشت میگفت ضرره، امام گفت ضرر نیست چون سود داره، چون سود از آف سودی گیرش میاد، اما روایت ناظره به مسئله حرج نبود، یعنی لم یکن المولا فی مقام بیان الحرج و نفاه حتی یکون الحرج منفیا، اما فی مقام بیان نفی ضرر بود، پس مخصص نفی ضرر است. شاید به این عنایت شیخ این نعم رو آورده باشه، حالا این چیزی که به ذهن میاد. بریم مسئله بعدی. آقا این بحث تمام شد پرونده رو ببندیم. ما پرونده بحث رو با مسئله اختلاف فاحش رو هم قبول کردیم، دلیلمونم تو اختلاف فاحش برگردوندیم به ضرر نوعیه عقلائیه، گفتیم که جایی که اختلاف به قدری است که عقلا میگن ایوند خدا ضرر کرد، ولو که فی الواقعه نسبت به شخص خودش ضرری صادق نباشه یا باشه، ملاک نوعیت عقلائیه، مالا یتقابن الناس به مثله، دلیلمونم آوردیم نفی ضرر، یه انقلت کردیم مسئله تیمم، قلت و دلیل خاص داره، کاری به نفی ضرر نداریم، اگرم کسی به ادله عامه تمسک کرده داره به نفی حرج تمسک کرده نه به نفی ضرر، نفی ضرر سلیم از اشکال، ضرر ضرر نوعیه، در اینجا هم به همون ضرر نوعی فتوا میدیم، اختلاف فاحش نوعیه برام ملاکه. این شد خلاصه ی حرف شیخ در قید دوم. جان
اشکال میتازی جواب بزنش، حالا ما جواب دادیم گفتیم که امام فهمودن که مال کثیره و قسمت تعبیر امام رو پاسخ دادیم، ولی حکم امام مطلقه، امام مطلقا حکم به جواب دادن، اشکال طرف حیث ضرر طرف بود، حیث ضرر رو خاطب کرد.
نه خیلی رفتی، خیلی رفتی. سوال سائل از امام، با تقریر سوال سائل از امام، مطمئن باشید فهمیدم اشکالتونو. شما میخواید بگی که بالاخره فتوایی که امام داده پایان این سوال مطلقه، مشخصا فتوا داده و او دیگه جلوی لاحرج رو هم حالا سوال سائل سر ضرر مالیه، امام هم بهش گفته ضرر مالی وجود ندارد، امام گفته ضرر مالی وجود ندارد چون سود عائد به اضعافش به اجر اخروی، درست شد؟ خب حالا اگر کسی به لاحرج تمسک کنه اصلا از حیث ضرر تقسیم نمی کنه ماجرا رو، میگه المتمکن من تحصیل الماء ان کان تحصیل موجبا للمشقه منفیت به لازر به لاحرج ها فلا یجب تحصیل الماء علیه. دیگه آیه عبدالله بگو سواءً به این که پول تهیه‌شو داشته باشه یا نداشته باشه، و اگر مشقت ندارد وجب علیه التحصیل، با سواءً به این که پولشو داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا تفصیل دیگری در مسئله به وجود میاد، اصلا دیگه نظارت به هم ندارن، این دلیل یه تفصیل درست میکنه، اونم یه تفصیل درست میکنه، بعد یه مورد و تلاقی ممکنه پیدا بکنه، اشکالی هم نداره.
با این بیان شعر رابطه حرج و ضرر رو شعر چجوری
بگه؟ نه هیچ عنوان ضرر با عنوان حرج فل مفهوم متباینن، فل مفهوم فل مستاق اما خصوص من وجه هم تباین مفهومی دارن لکن من وجه هم در خارج. تمام شد آقا بریم بحث بعدی.
فقط وجه جمع این ضرر که اینجا نوعی تر بودن و خیلی جا تصریب شخصی دارن و
گفتم اینو من واردش نمیشم چون اگه بخوایم واردش بشیم انصافا از بحثمون خیلی خارج میشیم، شاید مجوز شرعی نداشته باشیم ما که داریم الان مکاسب میخونیم وارد این بحثی قواعد فقهیه داریم میخونیم، بریم قاعده لازرر بحث کنیم. اونجا که میخوایم لازرر بحث کنیم یه موقعی من برای استادم یه رساله توی یکی از قواعد نوشتم، بعد تو تقریزی که برام نوشته بودن پایینش نوشته بودم وقد ذکر تطبیقات ملموسه من شرط الابواب الفقهیه، این مهمه که وقتی قاعده فقهی رو کسی بحث میکنه به اندازه سعه قاعده تو ابواب غور کنه که بتونه مراد جدی امام رو انحسن تو همه موارد لمس کنه، اما جایی که قاعده رو میخونیم الان داریم تطبیق القاعده فی موردن رو میخونیم، نگاهمون نگاه جهان شمول نیست، بلبنا باید حرف بزنیم، عبارتم صریحه که اگه ما باشیم و فقط عبارت بگیم شیخ نظرشون رو ضرره نوعیه، بعد باید بگیم آقا چجور این حل میکنی، باید بگیم قد ثبت فی محله سر قاعده لازره. بله بهترین جایی که تو کتب سطح میخونیدش آخر استصحابه، موقعی که میخواید تعارض استصحاب رو با لازرر بررسی کنید اونجا خوبه اینو بحث بکنید. براعتم مفصل بود اما دارم میگم الان چون گفتید براعت گذشتی دیروز، گفتم بهترین جایی که میشه اینو دوباره یه ایستگاه زد و بحث کرد اونجاییه که چون اونجا شیخ ناظر به ادله نفی ضرر هست، این دلیلشو داره بعد اینجا داره نتیجهشو بررسی میکنه. استاد
باشید جان مصادر کافی اصلا بحث از ضرر نداره شیخ، یعنی اومد میگه که فواجد و قتل مورد توبت به این محض در همین و فلان حضرت میگه که لا طوری نیستی کار رو بکن، چرا چون که اون چیزی که باش به دست بریم آره کسی شیخ
باره. شیخ استظهارش اینه نه فقط شیخ
از همین حرج رو هم میتونید
بکنم شیخ هم میتونید جواب یه جمله فهمیده فرمایشتون یه جمله بهتون بگم فعلا اولا ببینید دوستان من دیدید اول سالم تا حالا من وقتی شما زبونتون میشه اشکال به شیخ استیحاش میکنم میکشم عقب بعد براتون میگردونم سر متن، من احساسم اینه اول فهم از متن کامل بشه بعد نوبت به اشکال برسه. شاید با این فهم از متن بسیاری از اشکالاتی که اطراف عبارت هم گرفته شده بتونید جواب بدید. این قوت استنباط میده به آدم، اعتقادم اینه، لذا هم اینطوری کار میکنم. حالا شما میخوای اول قبل این که بگیم اشکال با این زبون بگید، بگید پس چرا شیخ ازش ضرر فهمید در حالی که توش ضرر نیست؟ درست شد؟ شما به روایت به تنهایی مجردن عن المسئله نگاه نکنید. الان بعد کلاس یه 10 دقیقه مثلا برید توی بحث ببین اصلا خود این مسئله کجا طرح میشه، انحاء واجدین للماء و انحاء فاقدین للماء تو کتاب تیمم مورد بحثه. اونجا برید نگاه کنید ببینید کثیری افقها مخصوصا مثل شهید ثانی و علامه و فخر از این روایت نفی ضرر فهمیدنه. دقت فهمیدید؟
ما کسایی هستن که خیلی بین حرج و ضرر فرق
نمی‌کنه. حالا باشه، قبول دارم، اینو قبول دارم، اما در این که تقریر بحث اصلا معید نعم میشه بعد که شیخ تو مقام تقریر اول با اونا سیر میکنه تو ضرر، اما تو حرج از اونا
جدا میشه،
اصلا معید میشه، شیخ ناظر به اونها میشه. خب عرض کنم محضر با سعادت شما یه نکته دیگه هم بگم حالا که تا اینجا شو ببخشید میشه این در یه نکته دیگه خدمت شما عرض کنم حالا که تا اینجا گفتیم، اینم فوت و کوزه‌گریه. دوستان زبانشناسی کتب فقهی اینو اقتضا داره که وقتی فقها در یک مسئله استشهادن به یک مسئله از یه باب دیگه متعرض میشن، آقای بگی نمیدونم با می یا نه، خسته است یه ذره، میخواد یه تجدید وضوع یا آب ها؟
خب
نبودم سرم خب خسته اید سر حال میشه. عرض کنم خدمت شما وقتی توی یه مسئله ضمن یه مسئله توی یه باب متعرض یه مسئله یه باب دیگه میشن، یه کتاب دیگه میشن استشهاده، معمولاً نمیخوان نظر خودشونو مورد استشهاد قرار بدن، با مختار خودشون وجه الاستشهاد رو نمیسازن، بلکه با ما عند المشهور وجه الاستشهاد رو میسازن. معمولا اینطوریه، لذا نمیتونیم الان قسم حضرت عباس بخوریم که فتوای خود شیخ هم آخرش تو مسئله تیمم اینه. شیخ ناظر بوده، لازره رو اینجا تطبیق کرده، اشکالی سر نوعیت و شخصیت پیش اومده، ناظر هم بوده به عبارتهای علامه و محقق و شهید و اینا، با یه اجتهاد تفوق و قدرت استنباطی خودشو نشون داده، گفته من تو لازره رو باتون سیر میکنم، تو لاحرج باتون سیر نمیکنم. اما دیگه ول امر موکولن الا محله، اینطوریه در واقع. بریم مسئله بعدی. عرض کنم قبل جلسه قبل هم یعنی جلسه قبل یا جلسه قبلش یه اشاره ای به این بحث داشتیم، یه بحثی سر این که آقا حالا که ما فهمیدیم که قبل چیست، فهمیدیم که خیار قبل معتبر است و فهمیدیم دو تا شرط درش وجود داره، جهل و مسئله تفاوت فاحش. حالا بریم تو تصویر قبل تو معامله خارجی زمینی، قبل برای چه کسایی میشه به وجود بیاد؟ نسبت به قبل معاملات چند جوره؟ یه دسته معاملاتی که قبل توش نیست، هیچ، سر روال عادیه، پسری که درد نمی‌کنه کسی دستمال نمی‌بنده بهش، قبلی هم نیست، مشکلی هم نداره. یه دسته معاملاتی که قبلی هست، معاملات قبلی علا انها ان سلاسه، عبارت شهید ثانی و عبارت جامع المقاصد و معرکت الآرا، معاملات قبلیه علا سلاست اقسام. قسم اول قبل برای مشتری اتفاق بیفته. مثال بزنید آقا اصلا چه موقع میشه قبل برای مشتری اتفاق بیفته؟
من زیادی از سوقیه باشه،
پول بیشتر بده، مشتری پول بیشتر بده میشه قبلش. قبل میتونه برای بایه اتفاق بیفته، بایه مبیعو به کمتر از قیمتش بفروشه، بعد تبینه که ضرر کرده، قیمتش بیشتر از این بود، ماشین فروختی، این ماشینه باید بیشتر میفروختی، 500 تومن ضرر کردی، 1,000,000 تومن ضرر کردی برای بایی. خب یه قسم دیگه گفتن قبل لکه لیه ما معن اتفاق بیفته، درست شد؟ اولو من تعرضه للاشکال برادر مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه در حاشیه شرح لمعه، او گفت آه شهید قبل جانم؟
جامع المقاصد قبل از روزه گفته.
نه، جامع المقاصد اصل مسئله رو گفته. اشکالو دارم عرض میکنم. گفتم شهید و جامع المقاصد سه تثلیث رو گفتنه. اول من تعرض للاشکال اخویه جناب تونی صاحب وافیه. ظاهرا شیخ احمد تونی رضوان الله علیه. درست اگه بگم.
بله، ابن محمد.
خاندان عالمی بودنه، خاندان عالمی بودن، خیلی هم محقق بودنه، یعنی فاضل تونی تو محقق بودنش بعضی ها نظیر بحرانی میدوننش، بعضی ها اقوای از بحرانی میدوننش محدثه. حالا گرایش های اینطوری هم داشته، نه که نداشته، اما مشهدی الاصل هم هستن و یعنی تو مشهد زندگی میکردن و خیلی هم خاندان محققی بودن و کلن اهل دقایق بودن، اهل شرح عبارات نبودن، معمولا اینطوری بودن، هم پدر هم پسرها همه اینطوری بودن ظاهرا، مخصوصا فاضل تونی که گفتم اصلا میدونید بحرانی رو محدث نمیدونن، بحرانی رو اخباری نمیدونن، یعنی محقق بحرانی، اینقدر که
آخر اخباری بودن دیگه.
نه اصلا ذهن ایشون ذهن وقادیه اصلا، قطع نظر از دستبندی های مکتبی، اون مقدمه حدائقش رو بخونید، مقدمه حدائقش به اندازه مثلا دو تا سه تا کفایه و معالم مطلب علمی فنی قاعده اصولی استدلالی داره توش، مقدمه حدائق ارزش اینطوری داره، کمان که تو عباراتشون هم زیاد هست از این رد و اثبات ها و جرح و تعدیل ها، زیر باره هیچ کی نمیره، یه جایی هم میبینید با امثال حر رو دیگران مخالف میشه، یه جایی میبینید با امثال شیخ طوسی مخالف میشه، یه جایی خیلی حر واقعا. حالا او اینطور اشکال کرد، گفت آقا لا این جمله، این اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین، اجتماع متنافیین که قبن لکلیه ما، آخه قبن للبایه یعنی باید
ارزونتر،
قبن للمشتری یعنی باید گرونتر، خب نمیشه توی معامله هم ارزونتر باشه هم گرونتری، معنا نداره که. این اشکال سبب شد عدت من الاعازم برن توی فضای تصویر قبن لکلیه ما، میشه معاملهی تصویر کنیم و اقلایی هم باشه، قبل لکلیه ما هم توش باشه. البته این بحث دیگه الان ما اگه متعرضش هم نشیم ضرری به صناعت فتوامون نمیرسونه ها، فتوامون کامله، قاعدمون کامله، اما نهایی کردن ماجرا است. همین یه تیکرم بخونم تا بعد شروع کنیم تو جواب ها، هم ببینیم وقت میشه جواب بگیم. اشکالو بسم الله الرحمن الرحیم ذکر فی الروزه شهید ثانی و المسالک شهید ثانی تبعا لجامع المقاصد
ثانی
محقق ثانی، گفتم قبلا شیخ محقق شهید علامه، این ستاره همیشه کنارشون داشته باشید. فی اقسام القبنه مواردی که میشه در معامله برای قبن داشته باشید، ان المقبون اما ان یکون المقبون هو البائع او المشتری او هما، این دعواه هما یعنی معن، فیقع الاشکال فی تصور غبن کل من المتبایعین معن، معیتشون محل اشکاله. و المحکی عن بعض الفضلا فی تعلیقه علی الروزه در تعلیقی که بر شرح لومه داشتن، ما حاصله آنچه که خلاصه اشکالش این است، استحالت و ذلك تعقل نمیشه، حیث قال اینطور فرمود قد عرفت ان القبن فی طرف البائع، قبن چی میشه طرف بائع مقبون بشه، انما هو اذا باع البائع به اقل من القیمت سوقیه، ماشینه رو فروخ اما ماشینه قیمتش مثلا 5 میلیون بود، این 4 میلیون فروخ، کمتر فروخ، ضرر کرد. و فی طرف المشتری قبن فی طرف المشتری کی است، از اشترا به از یده من القیمت سوقیه، 5 میلیون بود ماشینه، این رفت 5.5 میلیون خریدش. خب حالا که اینطور شد، این قاعده قبنه، ادله هم عامه و لا یتفاوت الحال بکون السمن و المسمن من الاسمان، آقا دو طرفش نقده مثل بیع و صرف مثلا، اول عروض یا عروض کالاه مثل مبادله کالا به کالا، یا یه طرف پول یه طرف کالا، فرقی نمی کنه، قاعده خیار قبل همه موارد خیار بیرو میگیره و حین اذن بالاخره یا این طرفه یا اون طرف، فلا یعقل کونهما معن مقبونن، نمیشه تصویر کنیم که هر دو رو هم مقبون شدنه، و الا اگه بخوایم هر دو مقبون رو تصور کنیم لازمه کون و سمن اقل من القیمت سوقیه و همون موقع اکثر من القیمت سوقیه و هوا محالو، چون یه شی نمیتونه سمن نمیتونه هم در آن واحد کم باشه هم زیاد. فتعمل قاعد سرم این فتعمل دیگه دقت تو مسئله است دیگه. تو چرا؟ او این بدیه ها؟ واقعا سیاق عبارت اقا قشنگ گفته تهش برهان حسری درست کرده که فتعمل نمیتونه یعنی واقعا سیاق عبارت ایشون نمیتونه به معنای رد و جرح و تضعیف مطلب باشه.
این قیمت سعودی رو واحد احد نایوسف گرفته، اومد مثلا یکی توی شهر دیگه
سیکی. خب این میشه اشکاله، میشه حل، میشه جواب به اشکال فاضلتون.
خب فتح عمل میتونه
اینجوری، خب این نیست سیاق عبارت. آخه ببینید ظهور با مثلا یه جایی آخوند خودش میگه فتح عمل، شما هم میفهمید آخوند خودش اشکال خودشو قبول نداره، سیاق عبارت اصلا اینطوریه که میگی فتح عملش اشکاله. یه مثل این سیاق عبارتش اینه که این فتح عمله واقعا تأمله وجه دقته، نمیگم نمیشه ردش کرد یا میشه، حالا ببینیم میشه یا نمیشه. خب وقت تعرض غیر واحد ممن قاربه، پس کسانی که نزدیک به ما، یعنی پس معلوم این اشکال توی دوره ای قبول بوده، یعنی کسی سعی نکرده این رو خراب کند. خب قد تعرض لتصویر ذالک فی بعض الفروض، نه فی جمیع الفروضا، سعی کردن یه جای یه معامله ای درست کنن که عقلایی هم باشه قطن کلیه ما معن هم باشه. اولین راه تجویز و تصویر ما ذکره المحقق القمی صاحب القوانین فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، کسی از محقق قمی سوال کرد که آقا عبارت روزی یعنی چی هما معن، فقال، ایشون خواست عبارت هما معن توضیح بده. از این مقام هم بر نمیاد که محقق قمی خودش به قائل باشه ها، یعنی کسی سوال کرده آقا توضیح عبارت من بده، ایشون هم سعی کرده عبارت توضیح بده، نه اینکه حالا خودم هم قبول دارم. محقق قمی انگار یه اصالت الکتمانی داشته، معمولا مطالب علمی که ازش نقل میشه غیر اون قوانین و اون کتاب فقهی معروفشون، بقیه همه تو سوال و جواب کسی نامه ای می نوشته اصرار می کرده، ایشون یه مطلب علمی می گفته، یعنی شخصیتاً یه در واقع اهل تأمل و کتمان و انگار اینطوریه، چون معمولاً نکات علمی ویژه‌ای که غیر کتابشون ازشون نقل میشه فی جواب سواله، کسی سوال کرده بعد ایشون جوابی داده اینطوری در اومده. حالا قال تصویر محقق قمی ببینید، آقا قاعده رو اول نهایت کنید، محقق قمی کنه قبول کرده که آقا نمیشه یه معامله متواتی داشته باشی من جهت واحده هم ثمنش اقل باشه هم ثمنش اکثر باشه، خب این نمیشه، تضاد دارن، تناقض دارن یا هر چی که تو منطق میگن متنافی اینن محال ای تا اینجا. اما ایشون گفته که میشه توی معامله دو جهت درست کرد، اگه توی معامله دو جهت درست کنیم بعد از هر جهتش یکی مقبول میکنیم، پس قبول داریم فی معاملت متواتیه من جهت واحده نمیشه هم اقلی و هم اکثری درست کنیم، اما میشه فی معامله دو جهت داشته باشیم دو جهتمون مشکل حل کنه. میگیم کجا دو جهت داری؟ میگه جایی که تو معامله شرطی هم وجود داشته باشه، شرط جزء خود همین معامله است، پس یه معامله است. او بر شرط احکام مستقله داره غیر از خود متن معامله، پس دو جهت داریم، پس یه معامله داریم چون شرط متمم بشه معامله است. دو جهت پس یه معامله، دو جهت داریم چون شرط یه جهت درست میکنه، خود متن معامله یه جهت درست میکنه. حالا که دو جهت درست شد، امکان این که قبل کلیه ما رو تصور کنیم راش باز شد، یعنی اشکال عقلی که فاضلتون شیخ احمدتونی کرد برطرف شد. اما حالا تصویرش کنیم چه جوری؟ فاضلتون اینطور فهم، محقق قومی رضوان الله اینطور فهم. آقا مثلا فرض کنیم با مثال خودش بریم، عبارتم بخون چون رو مثال پیاده کرده. ایشون میگه آقا فرض کنیم خدمت شما عارضم، مشتری بایع مبیع را میفروشد. آقای آسد سجاد موسی بامی آقا همه خستن کله
آماده شده را پیمایی
میشه بایع مبیع را به مشتری بفروشه به قیمت 4 تومن. بایع مبیع را به مشتری بفروشه به قیمت 4 تومن. اما تو معامله شرط کند، به مشتری بگه آقا من میخوام برم مثلا خارج از کشور چنجش کو برام، 4 تومن بهم نده، 8 دینار بهم بده. مثلا اینکه اون موقع ارزش تومان بالاتر است. 4 تومن رو بهم نده، 8 دینار بهم بده.
مثلا تا
4
سال پیش خودمون
درست شد آقا؟ خب حالا ایشون
ثانی نیستیم
جانم؟
معامله ثانی نیست.
خب گفتیم شرطه، تو ضمن معامله شرط کنه.
شرط فرق میکنه با جایی
فرض ان شاء الله حالا جلد 6 میکنیم. اینم فرض کنیم محقق قومی این رو جزء انحاء شرط معتبر، یا بگیم داره شرح عبارت او میکنه، اونا این رو جزء انحاء شرط شرط صحیح قبول داره. قبول. خب حالا فعلا اصلش تصویر کنیم. شیخ نمیخواد حتی اشکال کبروی به قصه کنه. شب حالا ببین، پس یه مبیع را به 4 تومن فروختیم به شرط اینکه به جا 4 تومن 8 دینار بدهد. خب آقا عنایت کنید، حالا رابطه این دو مرحله، بای مبیع رو قیمت سوقیش 4 تومن میدونه و 4 تومن رو هم معادل 8 دینار میدانه و مشتری هم قبول شرط میکنه، چون فکر میکنه 4 دینار مساویه 4 تومن مساوی 8 دینار است. بعد از اینکه معامله را انجام دادن، قبض و اقبازی هم صورت گرفت، به پایان رسید، تبینه دو تامون گول خوردیم. هم بایع ضرر کرد چون مبیع تو بازار 5 دینار بود، 5 تومن بود نه 4 تومن، یک پنجمش ضرر کرد، یک پنجم هم قرار شد تفاوت فاحش باشه، ضرر کرد، مقبول شد. مشتری هم خدمت با سعادت شما عارضم 8 دینار داد، یعنی به جای 4 تومن 8 دینار داد. بعدن مشتری متوجه شد که یه 8 دینار معادل 4 تومن نیست، معادل 4 و مثلا 4 پنجم تومنه. درست شد؟ ضرر کرده مثلا. خب حالا اینجا برای هر دو ما ضرر تصویر کردیم، هم برای بای تو معامله اول، هم برای مشتری تو مفاد معامله، مفاد شرط. تمام شد آقا؟ بخونیم عبارت همیتی که
شرط هم
شده. حالا اشکال میکنیم، حالا میرسیم. عقول شیخ مونده.
معامله شیخ کنار
مرحوم قومی
و
جواهر
میاد رد کنه،
معمولا ندیدم قبول کنه، یادم نیست.
چه اصول؟
یادم نیست قبول کنه. قال انها این قبل این ها رو به کی بزنیم؟ ان هذه العباره، که هذه العباره چی بوده؟ هما معن قبل. خب قبل مذکر انها مذکر دیگه. نه سوال انهازه العباره بوده، انها اون عبارته داره اینو میگه. تصویرش کجاست؟ توفرزو فرض میشود هما اون عبارت اون آقایون، فی ما ازا باع متاعهو به اربعت توامین، توامین جمع تومان،
این تو
من الفلوس، از پول 4 تومن، الا ان یعطیه، الا شرطشه. پس معامله بعت و هاذ المبیع به اربعه توامین، الا شرطشو بیار، الا ان یعطیه مشتری بایع را انها، انها یعنی چی؟ یعنی بدل از او، بدل از چهار تومن چه بدهد؟ ثمانیت دناری، 8 دینار. معتقدن به انها این سمان، این ثمانیت دنانیر تسوی 4 تومن، یه همون 4 تومنه. پس مبیع مساویس با 4 تومن، مساویس با 8 دینار. بعد این دوتا مساوی ها بعدن خراب در میان، بعدن مساوی اول قبل بایع میسازه، مساوی دوم قبل مشتری میسازه. خب حالا ببینیم، و ان الدنانیر ثم تبین ان المتاع یسمی 5 تومن، اون متاع اون مبیعه اون 5 تومن بوده، پس 1 تومن شما کم ضرر کردی، 1/5 ضرر کردی. خب و ان الدنانیر تسوی 5 تومن الا 5، 8 دینار مساوی 4.5 دینار منهای 1/5، 5 تومن منهای 1/5، یعنی 4.5،
4.8.
فصار البائع مقبونا من کون الثمن اقل من القیمت السوقیه به 5 تومن داره؟
اینجا تومن داره،
خوشکال نداره، این اصل بیان باشه بدل باشه، یعنی به خمسه که هوه تومانون، یه تومانه
خمسه تومانه
دیگه.
نه خود داریم کیه میگیم؟ فصار البائعو، نه مشتری، بائعو مقبونن، بائع مقبون شد، بائع چقدر ضرر کرد؟ 1 تومن. میدونیم خواهد بالا بایه 1 تومن ضرر کرد من جهت زیادت،
درسته
کجا من عبارت گم شد؟ فصار البائع مقبونا من کون ثمنه اقل من القیمت السوقیه به 5،
به 5 تومن دیگه.
حالا 5 درست نیست،
نه 1/5 ضرر کرده، یعنی 1/5 قیمتش ضرر کرده، 1/5 قیمت مبیع رو ضرر کرده.
جبران شده.
نه 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 او اشکال ماست، او اشکال ماست.
تومانن شده.
نه نه نه.
1/5 کمتر ضرر کرده.
میدونم شما دارید محصلش میگید. یه دقیقه اجازه بدید. نه ایشون نمیگه محصلش. اگه محصلش رو بگی که اشکال شیخ وارد نیست. بابا یه طوری بخونیمش که اشکال وارد کنیم. شیخ میخواد اشکال بگیره.
قول چیز داریم توضیح میدیم.
خب تومان که نیست تو بعضی از عبارات، تو نسخه من نیست. شما دارید میگید هست. اگر تومان من تو حالا آقا عنایت کنید یه لحظه، آقا شلوغ نشه، یه لحظه شد بازار گذر خان، یه لحظه اجازه بدید شلوغ نشه درستش کنید. حالا فعلا بذارید عبارتو روون بخونیم که اشکالم درست بشه، بعد میشه بگید اگه تو عبارت تومان بود دیگه اشکال شیخ همش بهش وارد نیست. شیخ اینطور دیده که آقا پس او خواسته چی بگه؟ چون او خواسته تو معامله اول سر ما رو گنده، خود معامله ضرر رو برای بایع درست کنه، بعد تو شرط باز مجزای از معامله ضرر رو برای مشتری درست کنه، نمیخواد اینا رو به هم دیگه عطف کنه، چون نمیخواد عطف کنه پس این باید چی باشه؟ فصار البائع مقبونن، بائع مقبول شد من کون ثمن اقل من القیمت السوقیه به 5، 1/5 ثمن رو کم گرفت، 4 تومن گرفت، باید 5 تومن میگرفت، 1 تومن کم گرفت. حالا اگه تومان باشه باید اینو بدلی عطف بیانی بگیریم، بگیم به 5 که هو تومانون واحد 1 تومن بوده، اینطوری باید معناش کنیم که معامله اول یعنی قسمت خود متن معامله قبل بایع رو برای ما درست کنه. فل بائع مقبول فی اصل البیع، ببین خودش تصریح میکنه تو اصل بیع، ما داشتیم تا حالا متن رو میگفتیم، تو متن بیع بائع مقبول شد،
مشتری
بایع، چون یه دی یه تومن کم شد، درست شد. خب ول مشتری، حالا بریم سراغ مشتری. آقای پیله بر عنایت کردید دو طرفو به هم عطف نکنید، حیثاشو جدا کنید که قبل هر دو تصویر بشه، والا مشکل ایجاد میشه. ول مشتری مقبونون، مشتری مقبون شد کجا؟ نه تو اصل معامله، فیما التزم من اعطاء الدنانیر، در اون چی که ملتزم شد، چون شرط چی بود؟ الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوه، به جایی که شرطو بگه میگه فیما، در شرط نه، فیما التزمه، در اون که ملتزم شد انجام بده، چون مشتری مشروطان علی بود اینجا. من اعطاء دنانیر بدلا عن السمن، او قرار شد دنانیر رو به جای سمن بپردازد، اونجا هم مقبول شد. چرا مقبول شد؟ بالا گفتیم دیگه، بخاطر اینکه او 4/5 اضافه داد. درست شد؟ 4/5 یعنی 1 تومن منهای 2 ریال، 8 ریال
اضافه داد.
اونم مقبول شد. و الم یکن مقبولن فی اصل البیع. آقا این ان وصله برای چی میاره؟ میگه من قبول کردم آقای عاشق احمد آقا، اشکال کردی که نمیشه توی معامله متواتی من جهت واحده هم سمن کم بشه هم زیاد هم ای ضرر کنه هم او، من قبول کردم ازت، لکن تو متن معامله به علاوه شرط چون دوتا موتن درست کردیم، دوتا حیث درست کردیم، قبل هر دو رو تصویر کردیم.
من خوش پارسی
هستم،
دامان شداد پارسی هستم، دامان شداد پارسی هستم. خیلی پیچیده
هست. اقول اقول، پس معلوم میشه این عبارت تعریف شده از چه؟ تعریف هم که شده تو بعضی از نسخ مکاسب مثلا تومان بوده، تو بعضی ها
نبوده،
نبوده. ایطور نه 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 آلا. واقعا آقای پیلور ایطور نگو آقا، ببین خودش گفت ول بائع مقبول فی اصل البیع، پایینم گفت ول مشتری، یعنی ایشون دنبال ای بوده که اینا را ای دو حیث مجزای اهم ببینه. حالا پس اگر تومانی هم تو عبارت باشه باید تابعه باشه نسبت به او خمس، که تعبیین کرده باشه خمس را، که خمس چیز خب تومانون واحد، مثل عطف بیانی باشه، یه چیز ایطوری باشه که در مقام تفسیر او قرار بگیره.
بازم قابل تصویر این حرفشون، یعنی درست بالاخره در اصل بیشون بندازه
نه خب او اشکال ما دارم عرض میکنم، ایشون خواسته تفکیک کنه، سیاق عبارت تفکیکه، وقتی میخواید جمع ببندید میشه اشکال شیخ. حالا شیخ اشکال شما بگم واضح میشه،
اینه که اون تومانه نباشه،
بهتر اینه که نباشه.
اصلا یعنی خونیم ظاهرن اینه که تومانه نباشه.
حالا میگم اگه باشه چه کارش کنیم؟ اینو تابع بگیریم، حالا یا عطف بیان یا بدلی، یعنی تفسیر کرده خمس یعنی چی؟ هوا تومانونو یه تومن بوده که بخاطر یه تومن ضرر کرده، که انم حالا میشه هم گفت چرا یه تومن رو داره تصویر میکنه، که بگی یه تومن نسبت به معامله زیاده، پول زیادیه، پس ضرر
محسوب
میشه. خب
اقول صاحب
اول نخونی میفهمم، پس با یه ولش کن آقا، ولش کن بابا دیگه، الان
آقا اینجوری نیست الان،
باشه حالا بلا آقا نقل شیخ اینو بذاریم، اشکال شیخ چی میشه؟ من فعلا نوکر اینم که اون اشکاله بگم، اینم اشکال شیخ هم به او بچسبونم که شهریش حلال بشه تا بعدا ان شاء الله.
اشکال شیخ واسه
شه خود بالاخره
خلاف تفسیر نشه،
نه نه دلالت اقتضاء متکلم حکیم، یه چیزی گفته به او اشکال کرده، یعنی او ایطور دیده و ایطور اشکال کرده، حالا شما میگید جور دیگری است، اشکال نداره، جور دیگری است و اشکال دیگری شاید باشد شاید نباشد،
اشکال به فهم خودشه.
آره شیخ میگه آقا من یعنی اون چیزی که از قوانین ما فهمیدیمه اینه که این دوتا دو حیثه مجزای از هم مستقلن، هر کدوم هم قبل برای یکی درست میکنه، تمام تمام. حالا بریم سراغ جواب. جناب شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما نفهمیدیم آقای قوانین شما چی میگید. میگیم چرا؟ میگه آقا بالاخره شما مبنات معلوم بکن، یا شرط معامله مستقله یا شرط متمم همون معامله است، اما محکم کار بسازیم بیاییم بالا. اگه گفتی شرط معامله مستقله، پس باید بگید در اینجا در یک طرف در یک معامله قبلی برای بایع و در یک معامله قبلی برای مشتری، بعد اون موقع باید بگید که آخرش هما معن در یک معامله تصویر
نشه.
و اگر شما اعتقاد دارید که شرط متمم المعامله است و خودش معامله مستقله نیست، اون موقع یه یلاحظ علیبت داری، چرا اینا رو مجزای اهم تصویر کردی؟ اگه شرط جزء معامله است، لذا قاعده دادن فقها که ان الشرط له قسط من الثمن، چون متمم معامله است. وقتی متمم معامله شد، شما باید کسر و انکسار کنی، مخرج مشترک بگیری، معدل گیری کنی، ببین چی رفت تو جیب بایر. چی رفت تو جیب مشتری؟ اون موقع اگه این اتفاق بیفته بازم دوتا مقبول نیستن، با بلکه ممکنه بگیم هیچ کدوم مقبول نیستن، ممکنه بگیم باید مقبوله. چرا؟ چون اینجا نهایت المطاف بایه از اصل معامله 4 دینار دشت کرد، 1 دینار موند، او 1 دینار باقی، 4 تومن دشت کرد، 1 تومن موند، او 1 تومن باقی موندن توی چنج کردن با دینار، 8 ریالش جبران شد، 4/5 جبران شد، پس شما 4 و 4/5 گیرت اومده، سر 1/5 داری محشر کبرا به پا میکنی، سر 2 ریال محشر کبرا به پا کردی، گفتی من ضرر کردم. اگه گفتیم او 2 ریاله تفاوت فاحشه، خب میگی مقبونه. اگر هم گفتیم تفاوت فاحش نیست، هیچ کدوم مقبون نیستن، پس بالاخره هما معن تصویر
نشد.
پس راه شما به درد نمیخوره. این که میگفتم با هم عطف نکنید برای اینه که ان شیخ از او تجزیه رو دیده، اشکالش به عطفه. بخونیم عبارت رو. اقول از ظاهر رو ان مثل هذا البيع المشروط به هذا الشرط، مثل این بیعی که مشروط به این شرط است، یلاحظ فیه، ملاحظه می شود در این بیع، حاصل و مایصل الی البائع. آقا شیخ مثل من ثنائی بیرون تقسیم نکرد. چرا؟ چون واقعا از هر اینه که شرط متمم البیعه، نه معامله مستقله. مبنای خود شیخ همینه، مبنای همه هم همینه، لذا اینو اول میگه. حاصل و مایصل الی البائع به سبب مجموع العقد و شرط. یه مثال براش از شرط دیگه ای میزنه که اینجا قصه معلوم بشه. میگه کمال و با عشیع، یه چیزی بفروشه که یسوی 5 دراهم، این 5 درهم بود، اما باعه به درهمه، به درهمه متعلق به باعه، باعه به درهمه 2 درهم فروختش. آقا میگید قبله؟ میگه نه، یک شرط داره، الا ان یقیت له صوبا، بشن که مشتری که خیاطه براش یه لباسی رو بدوزه، مع فرض کون اجرت الخیاطه 3 دراهم، به شرط این که هم فرض کنیم قیمت اون خیاطی هم 3 درهم بوده. بالاخره شما میگید قبله؟ میگیم نه، چون بالاخره این آقای بایی 5 دینارش دشت کرد، 5 درهمش دشت کرد. و من هنا یقال، بخاطر همینم بود گفتن ان للشروط قسطن من العوض. خب پس آقا با این توضیح ما پس دیگه شما اونجا ضرری نداری. حالا و ان ابیت، بریم فرض دوم، و اون فرض یک، حالا فرض دو. ان ابیت الا عن ان الشرط معاملتون مستقله، اگر کسی زیر بار نو ابیت، انکار کرد، ابا کرد، الا این که شرط باید حکم مستقل داشته باشه، معامله مستقل است، متمم نیست، خب دیگه فلا مدخل له فی زیادت الثمن، دیگه شرطه که جبران کننده نیست دیگه، نمیگیم دوتا در یک معامله مقبول شدن که خرج ذالک عن فرض قبل کل من المتبایعین فی معاملتن واحده، دیگه نمیگیم تو یه معامله دوتا مقبوله. البته اینم فرض دو. حالا اقول لکن الحق ما ذکرنا، حق اینه که آنچه که اول گفتیم چیه؟ معامله ها، این شرط متمم اوه، پس باید ما حصل رو نگاه کنیم، بعد الکسر و الانکسار ببینیم چی به بایع رسید چی به مشتری. من وحدت المعامله، من بیانیه میاره، ما ذکرنا چی بود؟ معامله واحد است، و کون القبن من طرفن واحد، قبن از یه طرفه، قبل از یه طرفه، نه یعنی یه طرف الان تو این مثال شما ضرر کرد ها، نه یعنی وقتی شما یه حیثیت داری آخرش یه نفر مقبونه، اما حالا تو این مثال بالا آخرش حتما تنجیزن یه نفر مقبونه نگفته، تو عبارت اینو نمیگه،
قاعده رو داره
میگه، آفه کلیشو میگه، نه تطبیقش بر مورد، چون ممکنه بگیم آقا جناب آقای مثلا قوانین اون 2 ریالو تفاوت فاحش میبیند، ما تفاوت فاحش
نمیبیند،
ضرر شخصیه، ضرر نوعیه یا هرچی. حالا بخونید او عبارت رو برا.
پس بایه میتواند
من نگه داشتم، اول گفتم خود مطلب جمع بشه بفهمیم سر کیه میخواییم بتراشیم.
بعد اون یه تیکه که خمس داره رو فرا بکنه.
بله.
پس بایه میتواند ادعای قبل بکنه در مطالبه قبل 2000 دینار، یعنی اون 0.2 تومان، یعنی هر تومان 10000 دینار بود، باداش میگه 2000 دینار نقصان که میشه 5 تومانه،
دینار 10000 تومان بود،
بعد صدرش بخونید که اینو بفهمید.
پس از اول این عبارت در مسالک هم مذکور است و آنچه الحال به خاطر حقیر میرسد در فرض این است که مثلا بایه مثلا خود را میفروشد به 4 تومان فلوسی که 8 عدد اشرفی نو بگیرد در عوض، به اعتقاد اینکه 8 عدد اشرفی مساوی 4 تومان فلوس است و بعد از آن معلوم می شود که متا 5 تومان فلوس می ارزیده و 8 عدد اشرفی هم مساوی 4 تومان و 8000 دینار بوده.
8000 ریال
دینار
هم 10000 دینار می
شده یه تومان.
این 10000 دینار
ها
فهمیدم. پس بایه میتواند
امپراتوری ایران بوده.
پس بایه میتواند ادعای رغب رو کنند در مطالبه رغب 2000 دینار نقصان.
پس ببین ما بچه ها آبادانمون هم لاف میزنن به اون موقع لافاشون واقعی بوده. میگفت میخرم میفروشمت، راست میگفت اون موقع. خیلی خوب همیشه
ولی اشکال شیخ در این پاره
اشکال بارده، اشکال بارده. مطلب درسته عبار شیخم همون حرف آقای بیکی من تسلیم میشه، فارسی خاص تعریب کرده، تعریب تحت لفظی کرده.
گذر خانی بود
شما سوال کردید اصلا شده روز داره آماده شده راهپیمایی
22 بهمن دیگه میرن شمال
بازی گفت ما نفهمه ای آخر ما سوال مورد تهران
تو باید
سلام مورد الان
همین الان
شما چک
سفیدیم حسنی دستجه رفاهی آبریپور غلامی سلمانی سیدنی با تخفیف ها همهش 5 دقیقه تخفیف کنیم. اگر آقای سلیمانی گفت از شروع بزن،
از هفت بزن.
آقای سلیمانی گفت از 6 و 5 بزن، من هفت میزنم. تو خیلی کده کی اومدی؟ به شما کی؟
چند میزد زود باش بدش کنیم.
نه یه باید ساعت بدهیم.
سلام
حالا به دوتان کسی اعتراض نگرد.
یا
احسن.